گام های ماندگار. آقای حسین علی البرز از نیک اندیشان و خیرین نامدار ایران بودند که عمر خود را در راه ترویج علم و دانش سپری کردند. ایشان با بنیانگذاری جایزه البرز زمینه‌ای فراهم ساختند تا تلاشگران عرصه علم، پژوهش و فرهنگ مورد تقدیر قرار گیرند. اندیشه و کوشش او همواره بر این اصل استوار بود که پیشرفت کشور در گروه توجه به نخبگان و دانشمندان است. میراث ارزشمند آقای البرز امروزه نیز الهام بخش نسل‌های جوان برای پیمودن مسیر دانایی و خدمت به جامعه است.
حسین علی البرز در سال 1285 هجری شمسی در شهر تهران دیده به جهان گشود. پدرش مرتضی ملقب به ضیاءالدوله از 13 سالگی در دستگاه اداری قاجار به شغل خزانه‌داری که در آن زمان مصطفیگری خوانده می‌شد اشتغال داشت. با انقلاب مشروطه و تحول دستگاه اداری، مرتضی البرز در وزارت داخله در شهرهای مختلف به ایفای مسئولیت پرداخت و تا حکومت عراق، تفرش و آشتیان پیش رفت. هرچند از این مسئولیت‌ها طرفی نسبت و اندوخته‌ای برای خود فراهم نساخت. حسین علی که در 2 سالگی مادر خود را از دست داده بود، با دقت در احوال پدر دریافت که او چیزی جز نام نیک برایش باقی نماند.
باری پدر زیر بار بدهی های مالی خانباغ 8000 متری خود را در جنوب سراح شاه چهار راه جمهوری فعلی به میرزا رضاخان افشار مترجم دکتر میسپو فروخت و پس از چند بار جابجایی نهایتاً در خانه محقر در کوچه پشت مسجد مجد و در مجاورت دارالمجانین بیمارستان سینا سکنا گزید. پدر حسین علی را که از مدتی قبل تحت آموزش معلم‌های سرخانه بود در 7 سالگی به مدرسه سیاسی و نظامی قزاق‌خانه فرستاد. این مدرسه که توسط روس‌ها در مجاورت کاخ وزارت خارجه بنا شده بود، با تربیتی سختگیرانه دانش آموزان را برای ورود به دنیای نظامیگری آماده می‌ساخت.
چیزی که با روحیات حسین علی موافق نبود و بعد از 3 سال پدر را راضی کرد که محل تحصیلش را تغییر دهد. بدین تقدیر پای حسین علی البرز به کالج البرز گشوده شد. حسین علی اگرچه در ریاضیات و محاسبات مایه‌ای نداشت، اما در آموختن زبان روسی و انگلیسی در مدرسه قزاق‌خانه و کالج البرز استعدادی شگرف از خود نشان داد. نوشته ها و سروده های تولستوی و پوشکین را در زبان مبدأ می خواند و مضمونش را در می یافت و در کلاس زبان انگلیسی هرچه از استاد می شنید برایش کافی بود، چرا که فی المجلس آن را فرا می گرفت و تا 2 سال حتی دفترچه لغت نداشت.
حضور در کالج البرز حسین علی را با یکی از تأثیرگذارترین و به یاد ماندنی ترین شخصیت های زندگیش آشنا ساخت. دکتر ساموئل جردن، معلم زبان انگلیسی و مدیر کالج، شاگردانش را به بشر دوستی و ایران دوستی تو امان فرا می خواند. ایشان را به استفاده درست از نعمت مغز دعوت کرده و پیش از تعلیم به تربیتشان همت می گماشت و می گفت علم برای آدم تربیت نشده، چراغ دست دزد است و به قول صنایع شما چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. جردن درستی، نظم و دموکراسی را پاس می داشت و با تعیین جریمه سعی می کرد دانش آموزان خود را از درور، لاعباری‌گری و خودخواهی برکنار دارد. از همین روی آنها را به احترام به اختلاف نظرها و تفاوت مذاهب تشویق می کرد و در زمان تنبیه فردی ابتدا به او می فهماند کجای کارش خطا بوده است.
چنین بود که کالج تحت مدیریتش برخلاف سازمان‌های عریض و طویل و پر رزق و برقی که دم از آرزوهای بزرگ می‌زنند و به هیچ یک جامعه عمل نمی‌پوشانند، دانش آموختگانی شایسته به جامعه آن روسای ایران تحویل داد.
حسین علی البرز در سال 1304 پس از دریافت مدرک دیپلم وارد وزارت مالیه شد، جایی که زیر نظر دکتر میرسپو مستشار اقتصادی آمریکایی فرآیند اصلاح ساختاری را می‌گذروند. البرز با سمت مترجم و حقوق ماهیانه 40 تومان مشغول فعالیت شد. مدتی از خدمتش نگذشته بود که با ناراحتی ریوی دست به گریبان شد. پدر نگران از ابتدای تنها پسرش به بیماری سل دست به دامان دکتر علا پزشک مشهور آن دوران شد. اما او بیماری حسین علی را برونشیت تشخیص داد و دوری چند ساله از آب و هوای سرد تهران را برایش تجویز کرد.
در همین زمان مستر هومن ماموریتش در فیلیپین را به پایان برده و به پیشکاری دارای خوزستان منصوب شده بود. البرز برای بهبود اوضاع جسمانی تقاضای انتقال به خوزستان را به اداره استخدام وزارت مالیه ارائه کرد. تقاضایی که مستر پیرسن مسئول استخدام را به حیرت واداشته بود. شنیدم که پیرسن گفته بود بروید این داوطلب را بیاورید ببینم چه جور آدمی است، بلکه خبط دماغ دارد که می‌خواهد به آنجا برود. البرز تقاضای انتقال به جایی را کرده بود که مترجمان دیگر حاضر بودند قرارداد استخدامیشان لغو شود، اما پا به آن نذارند. جدای از مسئله بدی آب و هوا، راه‌های داخلی به سمت خوزستان از امنیت لازم برخوردار نبود و به همین سبب مجبور شد از طریق مسیر بغداد، بصره و خرمشهر به محل مأموریت خود برود. دردسرهای اداری در مالیه خوزستان نیز بیش از توان یک مترجم بود. مستر هومن به مشروبات الکلی اعتیاد داشت و هر روز صبح سیاه مست می آمد و پشت میزش می نشست و همه کارها و تماس با ارباب رجوع بر عهده البرز بود.
همچنین به توصیه دکتر میرسپو و دستور رضاشاه باید 200,000 تومان مالیات پرداخت نشده شیوخ بنی طرف با کمک قشون واصل می گردید. اما شیوخ بنی طرف می خواستن با پرداخت 30,000 تومان سر و ته قضیه را به هم آورند. ایشان که پیش از این رئیس قشون خوزستان را با وعده های مالی با خود همراه ساخته بودند، به شکل های مختلفی نزدیک پرداخت رشوه، تظاهر به دوستی، آزار سایر کارکنان به قصر آب و همچنین پیشنهاد وکالت مجلس تلاش کردند تا البرز را با خود همراه کنند.
اما او که نمیخواست از آغاز کار خود را تباه کند، دست رد به سینه ایشان زد. در همین زمان پدر سخت بیمار می شود و البرز برای مراقبت از او به تهران باز می گردد. با تداوم ناخوش احوالی پدر و نیز پی بردن به زد و بند ماموران مالیه خوزستان، با شیوخ بنی طرف در زمان غیبتش از بازگشت با آنجا منصرف می شود. اما از کار دولتی به دور نمی ماند، چرا که به گفته او پدران من چند پشت به اصطلاح نوکرباب بودند و به همین جهت پدرم مایل بود که من در جرگه دولتیان بمانم.
البرز با سمت منشی شعبه اول دیوان عالی کشور مشغول به خدمت می شود. در همین زمان به پیشنهاد پدر با فخرالزمان دختر خاله خود و فرزند محمد حسین منگنه که از زعمای زمان ناصرالدین شاه بود ازدواج میکنند. مرگ پدر زندگی البرز را با بحرانی جدی مواجه کرد، زیرا او میبایست با حقوق اندک دولتی علاوه بر خانواده خود بازماندگان خانه پدرش از جمله دختر عموی ناشنوا، نوه یتیم عمه‌اش و نیز کنیزی که او را بزرگ کرده بود اداره کند. در کنار این او مجبور بود مطابق سنت زمانه و عرف خانوادگی در خانه پدری را بروی میهمانان باز نگه دارد. البرز اگرچه در این زمان عهده‌دار مسئولیت دایره کاغذ در اداره دخانیات شده بود، اما فکر معاش خانواده لحظه‌ای رهایش نمی‌کرد. دو راه پیش رو داشتم، یکی آن که با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارم و تا آخر عمر گرسنگی بکشم، و دیگر آن که راه کج و نامشروع را بروم و تباهی را پیش کنم.
راه دوم با روش و منش دکتر جردن که تربیت من از او بود سازگار نبود. او به ما درس کار و عمل توأم با اتکا به نفس و سلامت فکر داده بود. جردن ما را کلیدساز ساخته بود تا با کلید معرفت در موفقیت را بگشاییم.
بدین روی البرز در سال 1312 با گرفتن 4 ماه مرخصی بدون حقوق خود را از رنج کار دولتی و دیوانی رها ساخت. فردای روزی که از خدمت دولتی کناره گیری کردم از بستر بر نخواستم. خانمم سوال کرد اداره تعطیل است یا تو مریض هستی؟ جواب دادم من دیگر از کار دولتی خسته و بیزار شدم. آن را بوسیدم و کنار گذاشتم.
دیدن آگاهی مناقصه تهیه زنجیر برای محوطه جلوی ساختمان بانک ملی خیابان فردوسی در روزنامه اطلاعات آغازی بر مرحله نوین در زندگی البرز بود. او با کمک فکری و فنی آرشاک، ریختگری ارمنی که پس از انقلاب روسیه از باکو به تهران آمده بود، در مناقصه برنده شد و در زمانی 4 ماهه کار تهیه زنجیر را به پایان برد. کیفیت زنجیر ساخته شده توسط البرز و آرشاک به گونه‌ای بود که رضا شاه در زمان افتتاح از رئیس بانک پرسید این زنجیرها را از کدام کشور وارد کرده اید؟ وقتی به عرض رسانده شد که زنجیرها در ایران ساخته شده، باعث تعجب زیاد شاه مملکت شد و دستور دادند که سازنده تشویق شود. البرز از کار ساخت زنجیر بانک ملی 1250 تومان سود برد و با این سرمایه مغازه شخصی را که در عشق شکست خورده بود و قصد سفر به اروپا داشت در خیابان علاءالدوله فردوسی فعلی خرید و دنباله کار او را که تجارت با آلمانی ها بود گرفت.
البرز طی 3 سال کار شبانه روزی و مکاتبه با شرکت‌های آلمانی موفق شد نمایندگی 11 کارخانه آلمانی را به دست آورد. از رادیو، گرامافون و صفحه گرفته تا نمایندگی دوچرخه و موتورسیکلت. او در رونق دادن به کسب و کار نوین خود از جاذبه اقناعگر تبلیغات نیز غافل نبود. صفحات پر مخاطب گرامافون را برای عابران خیابان پخش می‌کرد. برای اولین بار در ابتدای جاده شمیران خیابان شریعتی فعلی تابلوی تبلیغاتی نصب کرد و ویترین مغازه‌اش را با دستگاه‌های متحرک زینت داد. او به کار خود باور داشت و همین باعث می شد ابایی از پخش عمومی امواج رادیو که مردم جعبه جن و پری می خواندنش نداشته باشد و از نگاه‌های منفی به موتور سواریش در خیابان‌های شهر نرنجد. چنان بازاریابی درخشانی کردم و آنگونه مشتری برای کالای خود فراهم آوردم که اجناسم را چون ورق زر می بردند. پشتکار او در امر تجارت به حدی بود که می گفت روزی 16 ساعت مشغول فعالیت بودم و به خاطر ندارم خورشید دمیده باشد و من در بستر باشم. وقتی نیمه شب از تجارتخانه بیرون می آمدم چنان خسته و کوفته بودم که حتی اگر آشنایی پیش می آمد و سلام می کرد نمی شناختمش.
همین پشتکار باعث می شد مشتریان دست خالی تجارت خانه‌اش را ترک نکنند و میزان فروشش برای شرکت‌های خارجی حیرت آور باشد. وقتی کارخانه موتورسیکلت‌های دی کیو وای به پاس تلاش‌هایش 2 موتورسیکلت خاص را به او اهدا کرد، نماینده‌ای از طرف دربار به تجارت خانه‌اش مراجعه کرد و دستور داد یک دستگاه آن را برای سواری شخص ولیعهد محمد رضا بفرستند. روز بعد شاه دستور احضارش به کاخ مرمر را صادر کرد.
وقتی وارد کاخ شدم دیدم اعلی حضرت رضا شاه در حالی که شنل آبی معروفش را به روی شانه انداخته از پله ها پایین می آید. افسر فرمانده گارد سلطنتی ضمن ادای احترام به شاه گفت: قربان، فروشنده موتورسیکلت احضار و به حضورتان شرفیاب شده. سری به علامت احترام خم کردم. رضا شاه به من نزدیک شد و سیلی محکمی به بناگوش من نواخت، به طریقی که روی چمن محوطه کاخ افتادم. بودن شدم و گفتم: قربان، چه خطایی از من سر زده؟ شاه گفت: ولی عهد از موتور زمین خورد و زانو دستش خراش برداشته. گفتم: موتور سواری نیاز به تمرین و آموزش دارد، میبایست معلمی به ولیعهد تعلیم میداد و سپس اقدام به سوار شدن مینمودند. اعلی حضرت پشت به من کرد و رفت. پیش خودم گفتم: آن تشویق ساخت زنجیرهای بانک ملی به این تنبیه فروش موتورسیکلت در.
اگرچه آغاز جنگ جهانی نقطه پایانی بر تجارت 8 ساله البرز با کارخانه های آلمانی بود، اما موقعیت مالی او اینک به گونه ای بود که می توانست برخی از آرزوهای گذشتش را جامعه عمل بپوشاند. ابتدا به یاد روزهای پرستاری از پدر بیمار و ناراحتی از رنج دیوانگان در قل و زنجیر محبوس بیمارستان سینا در اندیشه تشکیل اردوی دیوانگان افتاد و با دریافت 50 هکتار از زمین‌های خالصه کرج از وزارت کشور برای حفر چاه عمیق در آن همت گماشت. اما پس از سالها تلاش، آقای کوهبود از مراکین بزرگ کرج و نماینده مجلس شورای ملی با اعمال نفوذ مانع حفر چاه عمیق گردید. بالنتیجه به هر دری که زدم و به هر شخصیت زینفوزی مملکتی متوسل شدم، توفیق حاصل ننمودم. چه میتوانستم بکنم؟ راهی برایم نماند. در زمین بدون آب هم که نمیشود تیمارستان احداث کرد. ناچار از تعقیب این امر خیر صرف نظر کردم و تنها دوندگی ها و خرج ها و تهمت ها و افتراها برایم باقی ماند.
در همین اثنا بلندترین ساختمان خیابان لاله‌زار را خریداری کرد و نخستین ساختمان مقاوم در برابر زلزله را در همین خیابان بنا نهاد.
البرز در طول دهه 1320 و 1330 در کنار فعالیت اقتصادی به اقدامات خیرخواهانه و انسان دوستانه خود ادامه داد، هرچند در این مسیر با اتفاقاتی ناخوشایند مواجه شد. در هفته اول احداث آب انبار شادآباد که شیر آن به سرقت رفت، تجهیزات اتاق عملی که به بیمارستان امیرعلم اهدا کرده بود به سبب نبود متخصص بیهوشی بلا استفاده ماند. هزینه ی خرید 10 دستگاه تهویه سالن‌های نگهداری از کودکان معلول امین آباد را تقبل کرد و بعدها فهمید تنها 1 دستگاه خریداری شده است. تلویزیونی را که برای اردوگاه مسئولین شاه آباد خریده بود مسئول آسایشگاه به خانه برد. بانک ساختمانی حدود 1000 متر از 4300 متر زمینی را که برای ساخت مدرسه کودکان استثنایی خریده بود به دیگران انتقال داد و وزارت فرهنگ به تهدیدش درباره ساخت مدرسه کودکان عقب افتاده در باقی مانده آن پایبند نماند.
این تجربه معنوی در کنار اندیشه‌های پیشین البرز را بران داشت که با مشورت چند تن از اساتید دانشگاه، حقوقدانها و رجال میهندوست و همفکری فرزندانش تصمیم به وقف اندوخته مالی خود برای اشاعه فرهنگ کشور گیرد. این چنین بود که با کمک دوستانش اساسنامه تنظیم کرد و بنیاد فرهنگی البرز را در تاریخ 26 اسفند 1342 به ثبت رساند. فعالیت بنیاد در دهه نخست بیشتر بر اعطای وام شرافتی به دانشجویان مستعد و کم بضاعت متمرکز بود. البرز نه تنها اموال خود را در اختیار بنیاد تازه تأسیسش قرار داد، بلکه خود را از برداشت هر گونه وجهی به عنوان حقوق و پاداش و هزینه سفر یا هر عنوانی که جنبه انتفاع شخصی داشته باشد محروم کرد. این اقدام ماندگار جز از رهگذر وقف تمام دارایی‌هایش محقق نمی‌شد. بنابراین با فروش خانه شخصی مبلغ آن را هم به مجموعه دارایی‌های بنیاد افزود و خود در یکی از اتاق‌های هتل لوزان سکنا گزید. برای دوری بنیاد از شایبه وابستگی، آن را از دریافت هر گونه وجهی از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی برای پیشبرد اهداف محروم ساخت و از همکاری با بنیاد پهلوی نیز خودداری کرد. دختران البرز، ودیعه، طلیعه و منیژه به تأسی از اقدام پدر تنها میراثی را که او به عنوان جایزه حسن تحصیل برایشان در نظر گرفته بود، وقف بنیاد تازه تأسیس کردند. زیرا میراثی ارزشمندتر از او گرفته بودند، دانش و انسانیت. این دانش را آنان در پناه کوشش شبانه روزی خود به دست آوردند و انسانیت را از دامن مادری با تقوا و نیک سرشت آموختند.
فداکاری و گذشت قابل تقدیس فرزندان جوان نوعی تشویق برای پدر بود. البرز همچنین هیئتی 5 نفره مرکب از مرجع وقت شیعیان در قم، رئیس وقت دیوان عالی کشور، رئیس وقت دانشگاه تهران، رئیس وقت سازمان اوقات و رئیس وقت انجمن شهر تهران را برای نظارت بر بنیاد در نظر گرفت و انحلال آن را در زمان حیات خود و پس از آن را ممنوع کرد.
بنیان فرهنگی البرز پس از یک دهه فعالیت در سال 1153 اهداف خود را بر 3 اصل استوار کرد. اول، اعطای جایزه به 5 تن از دانشمندان و پژوهندگان برگزیده ایرانی در داخل و خارج کشور که در رشته‌های مختلف دانش و فن موفق به کشف یا اختراع شده باشند، که باعث تسکین آلارم بشری و رفاه زندگی انسانی شده و موجب بالا رفتن حیثیت ایرانی در جامعه جهانی شدند. دوم، تشویق و تقویت دانش آموختگان ایرانی در دوره‌های مختلف تحصیلی از راهنمایی تا دانشگاه. سوم، اعطای وام کمک سرمایه بدون بهره به دانش آموختگان نیازمند که مایل به فعالیت در حرفه آزاد باشند و معافیت از بازپرداخت برای کسانی که در طول مدت دریافت وام موفق به کشف، اختراع و ابتکاری شوند.
اگرچه پزشکان معالج در طول سالیان مدیریت بر نهادش بارها از فعالیت منع کردند، اما شوق و علاقه شدید برای این خدمت فرهنگی ایشان را از اجرای دستور پزشک معالج باز می داشت، چرا که خودداری از ادامه این خدمت فرهنگی را با تمام ناراحتی‌های جسمی و روحی گناهی بزرگ می دانست. با این حال گذشت زمان و فشار کاری بالا جسم او را رنجور ساخت و در پاییز 1357 برای جراحی معده رهسپار خارج از کشور شد. همزمان با روند درمانی او انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. حسین علی البرز همواره خود را مدیون مردم ایران می دانست، همانها که در میانشان زندگی کرده بود. به آنها کالا فروخته بود و از قدرت خریدشان به قدرت مالی رسیده بود. او همواره در پی یافتن راهی برای ادای دین خود به وطن و هموطنانش بود و این گونه بود که تمام دارایی‌های خود را وقف اطلاعی فرهنگ سرزمینش کرد. او ضمن وقف پیکرش به دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازماندگانش خواسته بود سنگ مزاری برایش تهیه نبینند تا جز یادگار ماندگار چیز دیگری از او در این دنیا باقی نماند. دو ماه پس از پیروزی انقلاب، البرز در نامه‌ای به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ضمن شرح دادن فعالیت‌ها و اساسنامه بنیاد موقوفات خود را به امام خمینی واگذار کرد. رهبر انقلاب نیز هیئتی را برای رسیدگی و عمل به وقتنامه معین کردند.
پیرو تفویض مسئولیت اداره امور بنیاد از سوی امام خمینی، از آن سال تا کنون بنیاد فرهنگی البرز تحت نظارت هیئت امنای سازمان افاق و امور خیریه و در راستای عمل به نیات مترقی واقف به تشویق جوانان به تحصیل علم و تجلیل از مقام عالمان می‌پردازد.
حسین علی البرز سرانجام در 26 مهر 1377 چشم از جهان فرو بست. دخترانش که در هنگام مرگ بر بالین او حاضر بودند، او را آرام توصیف نمودند. او آرام بود چرا که به آنچه می‌خواست رسیده بود. من زندگی خود را با هیچ شروع کردم و می‌خواهم آن را با هیچ تمام کنم.
برگزیدگان بنیاد فرهنگی البرز. بنیاد فرهنگی البرز از سال 1342 شمسی تا کنون به بیش از 3000 دانشجو وام تحصیل و اشتغال به کار پرداخت کرده و بیش از 4650 نفر جایزه حسن تحصیل اهدا نموده است. در دهه اخیر و تا پایان سال 1402 نیز با برگزاری 13 همایش ملی در تهران و 8 همایش استانی به 1669 نفر دانشمند، مخترع دانشجو، طلبه و دانش آموز برتر کشوری استانی جایزه البرز اعطا شده است. در طول سالهای طولانی و متمادی اعطای جایزه البرز، شخصیت‌های برجسته بسیاری بودند و هستند که در دوران نوجوانی و تحصیلات مدرسه‌ای، ایام تحصیلات عالی و دانشگاهی یا دوران انجام خدمات علمی، پژوهشی و فرهنگی خود مورد حمایت و تشویق بنیاد فرهنگی البرز از طریق دریافت وام یا جایزه قرار گرفتند که اغلب آنها از مفاخر کشورمان به شمار می‌آیند.